ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. سخنگوی پنتاگون میگوید نیروهای ایرانی یک کشتی با پرچم جزایر مارشال را در جزیره در خلیج فارس توقیف کردند. به گزارش تلویزیون العربیه ایران یک کشتی باری آمریکایی را در خلیج فارس توقیف کرد. سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به زودی درباره برنامه هسته‌ای ایران و اوضاع یمن با باراک اوباما دیدار می‌کنند. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت می‌کنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رو بشنوید. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا می‌گوید قایق‌های گشتی ایرانی یک کشتی باری با پرچم جزایر مارشال را که از تنگه هرمز عبور می‌کرد به زور به داخل آب‌های ایران بردند. استیو وارن سخنگوی پنتاگون به خبرگزاری‌ها گفته است که قایق‌های گشتی ایرانی ابتدا به این کشتی به نام مرسک تایگرز دستور دادند تا وارد قلمرو ایران شود، اما پس از خودداری کشتی از اجرای دستور آنها به سوی دماغه آن تیرهای اخطار شلیک کردند و آن را به قلمرو آبی ایران بردند. سپس نیروهای آمریکایی در منطقه به تقاضای کمک پاسخ دادن. سایت عربی تلویزیون العربیه متعلق به عربستان سعودی از توقیف کشتی باری آمریکایی در خلیج فارس توسط کشتی‌های ایرانی نیز خبر داده است. سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس پیش از دیدار با رئیس جمهوری آمریکا نشستی با یکدیگر در عربستان سعودی خواهند داشت. وزیر امور خارجه کویت با اعلام این خبر گفت نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز پنجم ماه مه 15 اردیبهشت ماه در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار خواهد شد. آنها سپس روز 13 ماه مه 23 اردیبهشت ماه دیداری دو روزه در کاخ سفید و کمپ دیوید با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواهند داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز در این دیدار موضوع برنامه هسته‌ای ایران و تحولات یمن مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. و اخیراً گزارش‌های منتشر شده است مبنی بر اینکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای گفتگو درباره مسائلی فراتر از بحث هسته‌ای با طرف‌های غربی ابراز تمایل کردند. این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که آیت الله علی خامنه‌ای بارها در سخنرانی‌هایش از بی‌اعتمادی به ایالات متحده آمریکا صحبت کرده. با این وجود ایران و آمریکا در مسائل بین المللی و منطقه‌ای تا چه اندازه می توانند با یکدیگر به طور مستقیم گفتگو کنند، گفتگویی که منجر به همکاری شود. محمد زرقامی از رادیو فردا این پرسش را با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی در میان گذاشته است. بشنویم از حسین علیزاده.
لحظه ای که آقای خامنه‌ای اعلان کردش که تاکتیک یا استراتژی نرمش قهرمانانه رو پیش میگیره، فصل جدیدی آغاز شد مبنی بر این که با شیطان بزرگ حاضر هستشون وارد مذاکره بشه. بدیهی نیست که مهمترین پرونده که تحریم های سنگینی برای ایران وضع کرده مسئله هسته‌ای. اگر این مسئله حل بشه طبیعی است که راه هموار شده برای موضوعات دیگری، مثلا چرا موضوع سوریه یا مسئله یمن بحثی بشه نشه. حتی از اون بالاتر مسئله تحریم های دیگری که غیر از باب منشأ هسته‌ای بر ایران وضع شده، مثل بحث تروریسم یا بحث حقوق بشر. و از طرف دیگه اینا توجه داشته باشیم که آقای روحانی خوب واقف هستش، حتی رهبر جمهوری اسلامی خوب واقف هستش که اگر این مسئله هسته‌ای فقط همین حل بشه، اون شمشیر داماکلس رو از بالای سر جمهوری اسلامی کنار نرفته.
دقیقاً همین نرفته. اگر که این بحث ها پیش بره، خب امکان داره که به مسائلی برسن که بارها جمهوری اسلامی ایران حتی در مجامع بین المللی وقتی در مقابلش قرار گرفته حاضر نبوده که بر سر اونها تن به مذاکره بده یا گفتگو بده.
در دوران اصلاحات دست کم ما شاهد هستیم که برای یکی دو سالی قطعنامه های نقض حقوق بشر در ایران توسط اتحادیه اروپا از جریان افتاد. یه توافقی که دو طرف انجام دادن، گفتن که ما در ایران دست دسته، نوعی اصلاحات در این دسته بهبود وضع انجام بدیم، شما این فشار رو فعلا از ما بردارید که ما بتونیم در داخل بگیم که میشه در این پرونده هم مذاکره کردش و قطعنامه های تنبیهی هی پشت سر هم نگیرید. به هر حال راه مذاکره همچنان که راه مذاکرات دشوار هسته‌ای هم الان دارن میپیمایند، در اون زمینه هم باید بفهمه. البته در اون میان ای بسا تلفاتی هم برای مقامات جمهوری اسلامی که دست در نقض حقوق بشر شدید داشتن به وجود بیاد، از جمله بعضی از اونها توافق شکستن، از رده خارج بشن، از مسئولیت کنار گذاشته بشن. اما این بستگی به پیاری از تحولات درونی ایران ایالات متحده داره.
غیر از صحنه بین المللی که درش این مذاکرات اتفاق میفته، در داخل هم نیروهایی هستند که برخی از اون نیروها مخالف این هستند که این گفتگوها شکل بگیره. آیا در میانه این فشارها امکان داره که این مذاکرات یا این روندی که شکل گرفته بین ایران و آمریکا به نتیجه نرسه؟
احتمال عقلانی این مسئله قطعا وجود داره، اما با توجه به نرمشی که آقای خامنه‌ای الان نزدیک به 2 سال هستش پذیرفته و به رغم این که بعد از لوزان هم دیدیم که ایالات متحده سریعا بیان این کرد که ما تونستیم حرفمون رو تحمیل کنیم به طرف ایرانی، علی‌رغم این تلخی هایی که برای آقای خامنه‌ای داشته، ایشون هنوز فرمان قطع مذاکرات رو نداده. دلیلش هم بسیار روشنه، اگر این فرمان قطع مذاکرات رو در عرض 1 هفته تحریم های آنچنانی وضع میشه که دست کم فروش نفت ایران به صفر میرسه و تحریم های بسیار وسیعی. و اما نکته مهمتر این هستش که حتی اگر پرونده حقیقی هم حل بشود، باز این شمشیر در باز سرش هستش، چون در بحث تروریسم و حقوق بشر و مسئله سوریه و یمن و اینا هم مسائلی هستش. گمان من این هستش که دولت آقای اوباما به خوبی دریافته که با طیفی از اعتدالگرایان، عملگرایان در ایران الان طرف مذاکره هستش. این فضا در زمان دولت احمدی‌نژاد به هیچ وجه نبودش. اگر اینها به زمین بخورند، معلوم نیستش که چه کسای دیگه‌ای سر قدرت بیان. فعلا که زبان و منطق آقای روحانی توانسته آقای خامنه‌ای رو قانع بکنه.
آیا یک دریافت مشترک آقای علیزاده، یعنی این دریافت در داخل حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی ایران هم وجود داره به همین نسبت درباره دولت آقای اوباما؟
قطعا دریافت مشترک وجود نداره، اما دست کم ما شاهد هستیم که مبرزترین دیپلمات دوران عمر جمهوری اسلامی اینک سکاندار سیاست خارجه است که زبان و درک و منطق آمریکایی‌ها را از 16 سالگی که به طرف تحصیل به ایالات متحده رفتش لمس کرده و در درون کشور هم گفته که آقای خامنه‌ای یک بار گفته بود که اینا فرزندان خود ما هستند. به هر حال این اعتماد رو هم در نزد رهبر جمهوری اسلامی داشت، که همین امروز هم آقای کری در رزیدانس سفیر ایران در نیویورک رفته. اینا چیزهایی نبود که اصلا در تخیل ما بگنجه. به بیان ساده امکان داره که این مسیر منتهی بشه به اینکه هارد لاینرها در ایران رو به انزوا بروند.
منزل مسکونی یک عضو کانون نویسندگان ایران در تهران مورد تفتیش و خود او نیز تحت بازجویی‌های مکرر وزارت اطلاعات قرار گرفته است. از منزل بکتاش آبتین، شاعر و مستندساز، اسناد شخصی متعددی نیز ضبط شده است. بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
ماموران امنیتی در تهران با ورود به خانه یک شاعر و مستندساز، کتاب‌ها، اسناد و وسایل ارتباطی او و همسرش را تفتیش و خودش را نیز به وزارت اطلاعات احضار کردند. بنا به گزارش‌ها، منزل مسکونی بکتاش آبتین که عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران هم هست، روز سه‌شنبه اول اردیبهشت ماه از سوی 5 تن از ماموران وزارت اطلاعات ایران بعد از تفتیش گسترده وسایل زندگیش، موارد متعددی هم ضبط و برده شده است. لپتاپ، موبایل، صدها عدد فیلم موجود در آرشیو شخصی، عکس‌ها و تصاویر خانوادگی و اسناد مرتبط با کانون نویسندگان ایران از جمله این ضبط شده هاست. با پایان این تفتیش از این شاعر و مستندساز خواسته شد که برای بازجویی‌های بعدی خود را به ساختمان مرکزی وزارت اطلاعات معرفی کند. بکتاش آبتین در روزهای اخیر به طور منظم از سوی ماموران امنیتی وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفته است. بازجویی‌هایی که گفته می‌شود همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها، تمرکز این بازجویی‌ها بیش از هر چیز بر فعالیت‌های او در کانون نویسندگان ایران و نیز فعالیت‌های ادبی و سینمایی او بوده است. بکتاش آبتین در پنجمین مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران که شهریور ماه گذشته برگزار شد به همراه علی اشرف درویشیان، مهدی قبرایی، حسن اصغری و رضا خندان مهابادی به عنوان اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان برگزیده شد. در کارنامه فعالیت‌های سینمایی بکتاش آبتین فیلم‌های مستندی از جمله مستندی درباره لوریس چکناواریان رهبر ارکستر، همایون خرم آهنگساز و علیشاه مولوی شاعر به چشم می‌خورد. از بکتاش آبتین تا کنون مجموع شعرهای متعددی هم منتشر شده است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
و اما اگر گپ و گفتی با رادیو فردا دارید و میخواید با صدای خودتون برای ما و دیگر شنوندگانمون پیام بگذارید، شماره پیامگیر رادیو فردا این هست: 00-42-02-21-12-21-12. و تکرار میکنم: 00-42-02-21-12-21-12. و ما سفیر ایران در کویت به خبرگزاری ایسنا گفته است که مشکل پیش آمده برای میثم امرودی، معاون فرهنگ اجتماعی شهرداری تهران، برای خروج از کویت حل شده است. علیرضا عنایتی سفیر ایران در کویت خبر بازداشت آقای امرودی را تکذیب کرد و گفت او بازداشت نشده بود، بلکه در فرودگاه کویت حضور داشت و همکاران سفارت با او بودند. سفیر ایران در کویت افزود با پیگیری های سفارت و وزارت امور خارجه برای مشکلی که در ارتباط با روادید او وجود داشت، مشکل رفع شد و او با اولین پرواز راهی تهران خواهد شد. صبح سه‌شنبه اعلام شد که میثم امرودی، معاون محمد باقر قالیباف شهردار تهران، هنگام ترک فرودگاه کویت توسط ماموران امنیتی این فرودگاه بازداشت شده است. و نوبت میرسه به شما ورزش دوستان. خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
در پی جلسه روز سه‌شنبه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران، جواد نکونام، بازیکن پیشین تیم ملی که در حال حاضر در تیم اوساسونای اسپانیا مشغول بازی است، به عنوان دستیار ایرانی کارلوس کیروش و افشین پیروانی، بازیکن اسبق تیم ملی، هم به عنوان مدیر اجرایی تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شدند. مهدی تاج، رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال، در پایان جلسه امروز در گفتگو با شبکه خبر سیما نتایج نشست اعضای هیئت رئیسه با سرمربی پرتغالی تیم ملی را اینگونه تشریح کرد.
جلسه 3-4 ساعته خیلی خوبه. آقای کیروش یه صحبت 2-3 ساعته ایشون کردن، همه چیز رو جواب دادن، از اومدنشون، از انتقادایی که بهشون شده، از بحثایی که تو تیم ملی داشتن، از برنامه‌ای که برای آینده دارن تا روسیه.
در رقابت‌های تنیس جهانی تنیس روی میز که در کشور چین در جریان است، روز سه‌شنبه نمایندگان ایران در بخش انفرادی مردان نوشاد و نیما عالمیان و افشین نوروزی و در بخش انفرادی زنان مریم صامت با شکست مقابل حریفان از گردونه بازی‌ها حذف شدند. پیش از این در بخش تیمی هم تیم‌های زنان و مردان ایران در دور دوم مغلوب حریفان خود شدند و از دور بازی‌ها کنار رفتند. مراسم قرعه‌کشی مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی سال 2015 پرتغال امروز در کشور میزبان انجام شد و تیم ایران حریفان خود را شناخت. بر این اساس تیم فوتبال ساحلی ایران در گروه سوم این بازی‌ها در کنار تیم‌های برزیل، اسپانیا و مکزیک قرار گرفت. هشتمین دوره رقابت‌های جام جهانی فوتبال ساحلی با شرکت 16 تیم طی روزهای 18 تا 28 تیر ماه جاری در شهر ساحلی و خوش آب و هوای اسپینوی پرتغال برگزار خواهد شد. و در فوتبال باشگاهی اروپا امشب دیدارهای میان هفته در دستور کار است. مهمترین بازی در نیمه نهایی جام حذفی آلمان در آرنا آلیانز شهر مونیخ برگزار می شود که بایر مونیخ قهرمان زودهنگام بوندسلیگا پذیرای بورسیا دورتموند است. در لیگ برتر انگلیس دیدار معوقه لیورپول با هال سیتی انجام می شود. در سری آ ایتالیا در اولین بازی هفته 33 اینتر میلان در زمین اودینیزه به مسافه این تیم می رود و در لالیگای اسپانیا امشب در آغاز هفته 34 بارسلونا در ورزشگاه خانگیش میزبان خطافه رد 13 خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شما شنوندگان خوب رادیو فردا میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک ما خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. www.facebook.com/radiofarda منتظر دریافت نظرات شما هستیم، چه از طریق پیامگیر، پیامکگیر و یا حتی فیسبوک.